در صبحانه با خبر امروز، هشدار دوباره اسرائیل به ایران درباره پیشبرد برنامه هسته‌ای این کشور. نفتالی بنت میگوید تهران از همه خطوط قرمز برنامه هسته‌ایش عبور کرده. برگزاری مراسم اربعین و ادامه هرج و مرج در مرزهای ایران و عراق. تهران از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن دست کم 36 تن بر اثر ازدحام جمعیت در مرزها خبر داد. ادعای مسئولان بهداشتی مبنی بر کاهش مراجعه برای واکسیناسیون کرونا در ایران. تطبیقات ضد واکسن و ترویج طب سنتی از دلایل عدم استقبال شهروندان به واکسن اعلام شد. و از فرمانده قرارگاه خاتم الانبیای سپاه تا مدیریت شرکت‌های تجاری، انتصاب سعید محمد به دبیری شورای مناطق آزاد تجاری چه معنایی دارد؟ سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 6 مهر 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که ایران از تمام خطوط قرمز در ارتباط با برنامه هسته‌ای‌اش عبور کرده است. نخست وزیر اسرائیل هشدار داد که به جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد تا به سلاح اتمی دست پیدا کند. سخنان نخست وزیر اسرائیلی در حالی مطرح می شود که کشمکش تازه‌ای در روابط تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وجود آمده. آژانس در گزارشی اعلام کرد که تهران مانع از تعویض کارت حافظه دوربین‌های تأسیسات شرکت فناوری سانتریفیوژ ایران در کرج شده. ایران اما میگوید این خواسته جزو تفاهم مشترک اخیر تهران با آژانس نبوده. جزئیات بیشتر از ناز آفرین میرزا خلیلی.
ابراز نگرانی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران از دیروز شدت بیشتری گرفته. اتحادیه اروپا میگوید تنش‌های اخیر تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگران کننده است و از ایران خواسته که بیدرنگ اجازه دسترسی به تمام تأسیسات هسته‌ای این کشور را بدهد. ایالات متحده هم ایران را تهدید کرده که اگر با آژانس همکاری نکند، پرونده هسته‌ای تهران به شورای حکام آژانس کشیده خواهد شد. آژانس در گزارش تازه‌ای که خبرگزاری رویترز روز یکشنبه آن را منتشر کرده، تهران را متهم کرده که برخلاف توافق دو هفته پیشش با رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، به بازرسان این نهاد اجازه دسترسی های ضروری به تأسیسات شرکت فناوری سانتریفیوژ ایران معروف به تسا داده نشده. مقام های ایرانی به گزارش روز یکشنبه آژانس به سرعت واکنش نشان داده بودند. کاظم غریب‌آبادی، نماینده دائم ایران در وین، در رشته توییت هایی آژانس را متهم کرد که به حمله های به گفته او تروریستی به تأسیسات هسته‌ای ایران در یک سال گذشته بی تفاوت بوده.
بسیار مایه تأسف است که پس از حمله تروریستی به تأسیسات هسته‌ای ایران در یک سال گذشته، آژانس هنوز آنها را محکوم نکرده است. بر اساس قطعنامه‌های آژانس و سازمان ملل این کار لازم است و حتی به خاطر تجهیزات، ایمنی و امنیت بازرسان این نهاد.
تأسیسات شرکت فناوری سانتریفیوژ ایران اوایل تیر ماه امسال هدف حمله خرابکارانه قرار گرفت. اقدامی که مانند موارد قبلی ایران اسرائیل را به انجام آن متهم کرده. با این حال میگوید خسارت زیادی ندیده است. اما دیروز برنامه هسته‌ای ایران در مجمع عمومی سازمان ملل هم مطرح شد. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود هشدار داده که ایران به دنبال تسلط بر منطقه با استفاده از توان هسته‌ای است. نفتالی بنت میگوید که تهران از تمام خط قرمزها عبور کرده.
ایران's nuclear program has hit a watershed moment and so has our tolerance.
برنامه هسته‌ای ایران به نقطه عطف خود رسیده و تحمل ما هم همینطور. واژه‌ها مانع چرخش سانتریفیوژها نمی‌شوند. کسانی در جهان هستند که به نظر می‌رسد تلاش ایران برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای را به عنوان یک واقعیت اجتناب ناپذیر و یک توافق انجام شده می‌دانند یا از شنیدن آن خسته شدند. اما اسرائیل چنین امتیازی ندارد. ما نمی‌توانیم خسته شویم. ما خسته نمی‌شویم. اسرائیل اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
We will not tire. Israel will not allow Iran to acquire a nuclear weapon.
در حالی که اعضای باقی مانده در برجام، اتحادیه اروپا و آمریکا از تعلل دولت ابراهیم رئیسی برای از سرگیری مذاکره های احیای برجام صبرشان به سر آمده، این تنش‌های تازه میتواند شرایط را برای تهران در مذاکره های آتی دشوار کند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران بارها گفته که به زودی مذاکره ها را از سر میگیرد. با این حال خواستار اقدام عملی از سوی آمریکا و اعضای اروپایی برجام شده.
به محض اینکه بررسیمون تکمیل بشه به مذاکرات برمیگردیم، اما من به طرفهای خارجی گفتم شما از این فرصت استفاده بکنید و نیتتون رو به معنای واقعی و عملی به ما ثابت کنید.
آمریکا از ایران می‌خواهد که تاریخ مشخصی برای این گفتگوها اعلام کند. با این حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا می‌گوید که واشنگتن در حال بررسی گزینه دیگری است که در صورت شکست مذاکره‌های برجام عملی خواهد شد. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند این گزینه اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران است. اقدامی که به نظر می‌رسد در صورت ادامه تنش‌های تهران با آژانس و کشیده شدن پرونده هسته‌ای ایران به شورای حکام و صدور قطعنامه تنبیهی ممکن است زودتر عملی شود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین الملل از سیاتل همراه ماست. آقای روشندل، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که برنامه هسته‌ای ایران به لحظه حیاتی رسیده و در پی اون بردباری اسرائیل هم به مرحله حساس رسیده. جدای این مسئله، سفیر اسرائیل در سازمان ملل هم بار دیگه از طرح جایگزین برای توقف برنامه هسته‌ای ایران سخن گفته بود. برایند سخنان مقامات اسرائیلی چه چشم‌اندازی رو ترسیم میکنه؟
با سلام، به نظر میرسه که برایند سخنان این دو نفر، یعنی شخص نخست وزیر و سفیر اسرائیل در سازمان ملل، این هستش که بین آمریکا و اسرائیل و چند کشور دیگر بر سر یک طرح جایگزینی رایزنی شده، ولی جزئیات اون طرح مشخص نیست، اما به احتمال زیاد ماهیت اقتصادی تحریمی داره و در این حال اگر به اصطلاح ایران به توافق نهایی در چارچوب برجام نرسه، اون ماهیت تحریمی اقتصادی اسرائیل رو ارضا نمی‌کنه و به طور یقین اسرائیل خودش به دنبال طرح دومی هست که خودشون بهش به اصطلاح طرح، در واقع طرح سوم میشه گفت، طرح جیم بهش میگن و اون ماهیت نظامی داره. همه اینها ناشی از ایجاد ترس و وحشتی است که شاید هم به صورت عمدی از جانب ایران اشاره داده میشه برای اینکه این تصور رو در اسرائیل ایجاد بکنه که ایران میخواد اتمی بشه و هدف از اتمی شدن هم لزوماً هدفگیری اسرائیل هست. اینها جای کمی برای توافق میگذاره و امکان مناظره رو بالا میبره و در حالی است که قضیه به اصطلاح اسرائیل فقط هم محدود به مسائل اتمی نیست، بلکه مشمول مسائل منطقه‌ای و فعالیت‌های دیگر ایران هم میشه.
آقای روشندل، از سوی دیگه ایالات متحده اعلام کرده که ایران باید به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به مجتمع تسای کرج رو بده، یا اینکه منتظر عمل متقابل دیپلماتیک طی روزهای آینده در شورای حکام باشه. این مسئله چقدر میتونه چالش جدی ایجاد بکنه در مناقشات هسته‌ای ایران و غرب؟
این مسئله به خصوص ظرف 24 ساعت اخیر به یک مسئله خیلی حادی تبدیل شده. احتمال این که در طی چند روز آینده آمریکا و اتحادیه اروپا به یک تصمیم‌گیری مشترکی برسند وجود داره، ولی با توجه به این که شورای حکام آژانس تا دو ماه و نیم آینده تشکیل نمیشه، بنابراین هر تصمیمی که گرفته بشه بعید هست که به شورای حکام برسه و یا تأثیراتون به شورای حکام برسه. بیشتر با توجه به اینکه واکنش مشابهی هم از طرف اتحادیه اروپا دیدیم، به نظر میرسه که آمریکا و اروپا در صدد هستن که یک اقداماتی انجام بدن که اگرچه ماهیت اقتصادی و دیپلماتیک داره، ولی حادترین اقداماتی است که تا به حال علیه ایران صورت گرفته. فضای تردید و بدبینی ایجاد شده از طریق ایران، با توجه به اینکه اجازه نصب حافظه دوربین رو در تشکیلات کرج نمیده و میگه که اون قضیه توافقی هم که صورت گرفته سیاسی بوده، در حالی که خود ایران آژانس رو به دفعات به سیاسی بودن متهم کرده. اما از محتوای قضیه اینطور برمیاد که همه اینها تصمیم ایران هست که میخواد وضعیت خودش رو مهمتر از اونی که از جلوه بده تا بتونه در مذاکرات وین امتیازاتی فراتر از برداشتن تحریم های اتمی بگیره. بله. و صحبت از برداشتن تحریم روی شخصیت ها، بیت رهبری و سایر افراد هم هست.
بسیار سپاسگزارم آقای روشندل از همراهیتون.
خواهش.
رئیس سازمان حج و زیارت ایران تایید کرده که در ازدحام جمعیت در مرزهای ورودی عراق در روزهای گذشته یک نفر کشته و دست کم 36 تن مجروح شدند. عده زیادی از ایران برای شرکت در مراسم اربعین امام سوم شیعیان به کربلا و دیگر شهرهای مذهبی عراق رفتند. بر اساس توافق با دولت عراق، ایران مرزهای زمینیش را در این چند روز بسته، اما با وجود ممنوعیت سفر زمینی عده زیاد در نقاط مرزی تجمع کردند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
کربلا، مراسم اربعین، پرتعداد و پرشور. بسیاری از راه‌های دور آمدند، عده‌ای سواره، عده‌ای هم پیاده. نه کرونا مانعشان شد و نه محدودیت‌های مرزی. اربعین تمام شد اما عده‌ای هنوز در راه هست، به خصوص زائران ایرانی که بسیاری مثل سالهای گذشته پای پیاده قصد زیارت کردند. سفری پرخطر که کشته و مجروح هم داشته. با وجود هشدارها در مورد بسته بودن مرزهای زمینی، عده‌ای زیادی خودشان را به این مرزها رساندند. اینجا مرز شلمچه. دو روز پیش تصاویری دلخراش از مسافرانی که به خاطر ازدحام جمعیت به این روز افتادند. وضعیت در مرز مهران هم چندان بهتر نبوده. رئیس سازمان حج و زیارت هم خبر قطع شدن پای یک زائر بر اثر انفجار مین در این مرز را تأیید کرده. اینجا بصره. بعد از 4 روز انتظار، بالاخره بخت با این عده یار شد.
بعد از انتشار ویدیوهایی که ازدحام زائران رو در مرزها نشون میداد، نخست وزیر محترم عراق دستور داد که به عده ای از زائران اجازه بدیم که از مرز زمینی وارد بشن تا بتونن در مراسم اربعین شرکت کنن.
و این جمعیتی که از هر راهی تلاش میکنند خودشان را به وسایل نقلیه‌ای برسانند که به کربلا میروند. تا قبل از شیوع کرونا هر سال بیش از 20 میلیون نفر در مراسم اربعین در کربلا شرکت می کردند. از پارسال دولت عراق زائران خارجی کمتری را می پذیرد. با تمام شدن مراسم اربعین حالا باید به فکر بازگشت بود. وزیر کشور می گوید بازگشت زائران به ایران را تسهیل کردند.
مرزهای زمینی ما الان هم از شلمچه، هم از جنوب، هم از مهران برای بازگشت عزیزانمون باز هست و میتونن از این مسیر برگردن، که البته ما چون یه شرطی داریم با اون که باید انشالله در برگشت این پی سی آر اینا گرفته بشه و پی سی آر اینها منفی باشه.
موقع رفتن که پروتکل های بهداشتی مرتبط با کرونا رعایت نشد، تستی هم در کار نبود، گویا در بازگشت هم گرفت و گیر چندانی نیست.
مرز زمینی 3 تا مرز بازه و مشکلی نداره. بنابراین برنامه‌ریزی برای بازگشتون انجام شده. اگر تعداد همین 35,000 نفری که ما فکر میکنیم در واقع از طریق هوایی برمیگردن محدودیتی نداریم. و در مورد بحث تست کرونا هم توافق شد که در واقع به صورت چشمی و صورت در واقع بدون در واقع پی سی آر وارد ایران میشه.
تمهیداتی که احتمالاً باعث میشود عده ای از زائران علاوه بر خاک کربلا و سوغاتی کمی هم کرونا هدیه بیاورند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از برلین آلمان. آقای مهرابی، بر اساس اعلام مسئولان، بر اثر هرج و مرج مراسم اربعین در مرز ایران و عراق یک نفر کشته و دست کم 36 نفر مجروح شدند. چه سیاستی پشت این مسئله هست که هر سال هم شاهد تکرارش هستیم؟ حاکمیت چه استفاده سیاسی میکنه از این راهپیمایی اربعین؟
به هر حال بارها گفته شده که مراسم اربعین مانور قدرت جمهوری اسلامی هست و قبل از کرونا مقامات جمهوری اسلامی از راهپیمایی اربعین به عنوان بزرگترین راهپیمایی انسانی یا راهپیمایی 20 میلیون نفری نام می بردن که به نوعی با اون عدد 20 میلیون نفر بسیج در ایران هم مطابقت داشت. در سال گذشته قاعدتا به دلیل کرونا این مراسم تعطیل شده و امسال هم اون تبلیغات گسترده سالهای گذشته وجود نداشته، چون که بخش عمده زائران به صورت هوایی به عراق منتقل شدن و به اون شکل هم نمیشه مانور اربعین برگزار بشه. همینطور در سالهای گذشته برخی از افرادی که به این سفر میرفتن، به جز افرادی که به صورت ساختارمند و حکومتی میرفتن، افرادی بودن که یک سفر ارزان زیارتی را به نوعی در مراسم اربعین تجربه میکردن، چون خدمات رسانی در این سفر رایگان بود و بخش عمده از افرادی هم که در پشت مرزها تجمع کردن عملا افرادی هستند که به هر حال یا اون امکانات نهادی رو نداشتن که بتونن از طریق هوایی به مراسم اربعین برن، و یا اینکه به هر حال مانند اون افراد مرفع مذهبی نبودن که بتونن از طریق هواپیما سفر بکنن. مقامات جمهوری اسلامی هم به هر حال با وجود این که شاید با این رویه موافق نیستن، اما نمیخوان که اون به تعبیری شور یا اون علاقه‌ای که این زائران دارن را باش برخورد بکنن و از نظر اونها به نوعی خود این تجمع هم به نوعی یک نوع تبلیغات هست که اعلام بشه که مردم به هر حال به این مراسم علاقه‌مند هستن و حاضرن که تجمع هم بکنن.
خب از چه دیگه دولت عراق و طرف دیگر ماجرا، آیا عراقی ها هم نفع سیاسی از این مراسم اربعین میبرن؟ این تقویت رسوم شیعی چه تأثیراتی در سیاست های دولت مرکزی عراق میتونه داشته باشه؟
برحال مقامات سپاه قدس قبلا گفته بودن که موضوع اربعین یکی از ابتکارات قاسم سلیمانی بوده و اونها سعی میکنن که این مراسم رو تقویت بکنن و از این موکب های اربعین به نوعی برای محرومیت زدایی یا اقدامات دیگر ایران در عراق استفاده بشه. قاعدتا این گروه های نیابتی ایران و گروه های همکار ایران هم میتونن از مراسم اربعین برای قدرت نمایی استفاده بکنن و همینطور افزایش حضور یا دیگر موضوعات مرتبط با ایران و همینطور تقویت جایگاه ایران در سیاست عراق. اما از جهت دیگه این مانور قدرت یا قدرت نمایی ممکنه که به مرور باعث حساسیت های گروه های دیگر و واکنش اونها هم بشه، موضوعی که در سالیان گذشته هم سابقه داشت.
بسیار سپاسگزارم احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. همزمان با واردات محموله های جدید واکسن ضد کرونا به ایران، معاون دانشگاه علوم پزشکی اهواز از کاهش استقبال شهروندان ایرانی از واکسیناسیون خبر داده. محمد علوی دیروز تبلیغات ضد واکسن و تشویق طب سنتی را از دلایل این موضوع عنوان کرد. این در شرایطی است که مقام های بهداشتی ایران نسبت به موج بعدی شیوع کرونا در کشور هشدار می‌دهند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
بازشناسی، تبیین، تعویض و توسعه و نهادی نمودن طب سنتی با رویکردی عالمانه به استناد بند 12 سیاست‌های کلی سلامت تو کشور باید انجام بگیره.
تأکید بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت دولت جدید بر طب سنتی در مجلس شورای اسلامی تقریبا یک ماه پیش، چند هفته پیش هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد داشتند طرح‌هایی را برای تشکیل سازمان طب اسلامی ایران و سازمان نظام طب مکمل در دستور کار خود قرار دهند که با اعتراض انجمن‌های علمی پزشکی در ایران روبرو شدند. انجمن‌های علمی پزشکی ایران در نامه‌ای اعتراضی به رئیس مجلس و وزیر بهداشت نسبت به پیامدهای امکان طبابت افراد بدون صلاحیت علمی زیر سایه عناوینی چون طب اسلامی و طب سنتی هشدار دادند. دیروز هم معاون دانشگاه علوم پزشکی اهواز محمد علوی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا گفت که تبلیغات در مورد طب سنتی باعث کاهش استقبال برخی شهروندان ایرانی از واکسیناسیون شده. پیشتر معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز هم خبر از عدم تمایل بعضی شهروندان استان فارس به واکسیناسیون خبر داده بود.
علی‌رغم وجود واکسن، بین 20 تا 30 درصد افراد در کل گروه‌های واجد شرایط در استان فارس برای دریافت واکسن مراجعه نکرده و واکسن کرونا دریافت نمی‌کنند.
از آغاز شروع بیماری کووید 19 در ایران، عده‌ای اقدام به تبلیغ توصیه‌هایی برای درمان و مصونیت از کرونا در فضای مجازی و حتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی کردند.
با تقویت ریه‌ها و سیستم ایمنی بدن شما میتونید از بیماری تنفسی نمونم چندان بیماری کبد چرب پیگیری کنید، پیشگیری کنید. همش رو ببخشید اما این شهر
این توصیه ها با نام توصیه های طب سنتی و طب اسلامی تبلیغ شدند. از مصرف روغن بنفشه و بخور جوش شیرین و داروی امام کاظم و زهر زنبور عسل،
دارویی که معروف هست حالا به اسم داروی امام کاظم علیه السلام، اثرات خوبی ما ازش دیدیم.
درست.
هم برای پیشگیری هم برای درمان این پروتکل ها رو مکتوب کردیم. داری. مردم عزیز برن اینها رو بخونن، یاد بگیرن و اون استرس و اضطراب بی خودی رو به خودشون راه ندن.
یکی از این تجویزهای پرخطر تشویق به استفاده از مواد مخدر است.
خبرگزاری ایسنا دیروز دوشنبه با استناد به نتایج نظرسنجی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خبر از افزایش مصرف مواد مخدر از آغاز همه‌گیری کرونا داد، به خصوص در استان تهران که رشدی 24 درصدی داشته. برخی این افزایش مصرف مواد مخدر به خصوص تریاک را با شایعه کاهش احتمال ابتلا به کرونا با مصرف تریاک مرتبط می دانند. مهران کریمی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، خبر ورود اولین محموله واکسن تک دوزی سینوفارم برای 3 تا 17 ساله ها به کشور چالش برانگیز شده، صحبت ها هم متناقض بوده. آیا شواهد علمی در مورد میزان تاثیرگذاری و یا خطرات احتمالی این واکسن وجود داره؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، سینوفارم واکسنی هست که برای 18 ساله ها به بالا مورد تایید سازمان بهداشت جهانی است. تحقیقات پراکنده‌ای در برخی کشورها مثل امارات و خود چین انجام شده اما هنوز مقالات علمی مستقلی دال بر تأثیر مثبتش بر روی کودکان و بی‌ضرر بودن اون چاپ نشده و در جای منتشر نشده. اما اینی که الان ما داریم میبینیم که طی روزهای گذشته هلال احمر اعلام کرده که ما واکسن تک دوزی سینوفارم رو وارد ایران کردیم و رئیس کمیته علمی مبارزه با کرونا هم آقای دکتر تبرسی بارها و بارها در مصاحبه ایشون در مصاحبه اعلام میکنه که ما واکسن تک دوزی برای تزریق یک دوز به اطفال وارد کشور کردیم. این چیز بدیهی هست که در هیچ جا دیده نشده و برای اولین بار داریم میبینیم هیچ شواهد علمی هم دیده نشده و به دنبال اون بعد از واکنش صریح کسانی که به هر حال نگران سلامتی مردم و کودکان هستند، امروز دیدیم که و روز گذشته دیدیم که سازمان غذا و دارو از حرفش برگشت و در اطلاعیه اعلام کرده که منظور این هست که در هر ویال تنها یک دوز واکسن هست و باید باز هم دو دوز واکسن تزریق بشه و این نشون میده که اگر افکار عمومی در مقابل مسائل غیر علمی واکنش های مناسبی نشون بدن، مسئولین هم ناگزیر هستن از اونها تبعیت بکنن.
دکتر عطاری، یک بحث دیگه این که از یک سو مسئله کمبود واکسن و ازدحام برای تزریق رو داریم در برخی مناطق به خصوص در تهران، و از سوی دیگه مسئولان برخی استان‌ها اعلام کردن که مراجعه برای واکسیناسیون به دلیل تبلیغات ضد واکسن در لوای طب سنتی کاهش پیدا کرده. آیا در ایران هم این موج تبلیغات ضد واکسن به راه افتاده؟
خب اولا این که با تزریق حدود 18 یا 19 درصد واکسیناسیون مردم، واکسیناسیون دو دوز در مردم، وقتی که نگران این مقابله افکار و یا تبلیغات ضد واکسن باشیم، این جای بسیار نگرانی داره، چون در بقیه کشورها زمانی اینها خودش رو نشون میده که واکسیناسیون حداقل به 50 یا 60 درصد میرسه. اینه که در اینجا به نظر میرسه در ایران برخلاف کشورها موج مخالفت با واکسیناسیون به راه انداخته شده، نه به راه افتاده، به دلیل این که ما داریم میبینیم افرادی که میگن ما واکسن نیاز داریم، واردات واکسن باید انجام بشه، واکسن‌های معتبر باید در دسترس باشه، اونها گرفتار میشن، زندانی میشن و باهاشون برخورد میشه. اما موج‌های ضد واکسنی که به راحتی پلاکارد دستشون میگیرن، در خیابون ها میان و خودشون رو در واقع نظراتشون رو اعلام میکنن و حمایت های جدی میشن توسط مسئولینی که طب سنتی و اسلامی رو میبرن به مجلس تا قانونیش بکنن، این نشون میده که این موج ها حمایت های دولتی داره و حمایت های حکومتی، و مردم همیشه دنبال سلامتی خودشون هستن. ممکنه کسانی مخالفت های جزئی با واکسن داشته باشن، اما در این مورد به نظر میرسه که این امواج ضد واکسن هدایت شده است.
بسیار سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری از همراهیتون.
سلامت باش.
کرونا در ایران نه تنها جانهای بیشماری را گرفته، که مهمترین بخش رابطه دولت و مردم را مخدوش کرده. اعتماد عمومی به توان حکومت برای مدیریت بحرانها، ناتوانی جمهوری اسلامی در کنترل بیماری کووید 19، اجازه ورود دیرهنگام واکسنهای خارجی، وعده های تکراری برای تولید واکسن داخلی و اعلام آمارهای زد و نقیض از شمار مرگ و میر ناشی از کرونا از جمله دلایل این بی‌اعتمادی عنوان می شود. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
مسئله احیاء اعتماد مردم و امید مردم هم بسیار چیز مهمی است، چون اعتماد مردم بزرگترین سرمایه دولت.
اعتماد سرمایه اجتماعی گم شده در ایران، از اعتماد عمومی تا اعتماد سیاسی. مردمی که به دیپلماسی سیاسی و تصمیمات زمامداران جمهوری اسلامی در بسیاری از زمینه‌ها باور ندارند.
نقش دولت چیه دقیقاً؟ هیچ، مردم فقط خودشون باید مراقبت کنن، دولت هیچ کار نمی‌کنه.
همین تیر ماه گذشته وزارت ارشاد نتایج یک نظرسنجی را این گونه منتشر کرد: تنها 21 درصد مردم به سیاست‌های دولت برای مقابله با ویروس کرونا اعتماد زیاد دارند. ویروسی که جان‌های بیشماری را گرفت و اعتماد بسیاری از مردم را به خاک سپرد.
یعنی تا همین الان هم که واکسن و این چیزا را آوردن خیلی لطف کردن. حالا رو بزرگترها تست کردن و همینجوری دارن میاد پایین تا به ما برسه دیگه. همه مسئولیت گردن خودمونه. دولت به دولت هیچ اطمینانی نمیشه کرد.
حالا اینجا صدها تن بغل به بغل آرام گرفتند در خانه‌های دو تا سه طبقه سیمانی در آرامگاه. جان آنها با یک فرمان گرفته شد:
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
پس از آن ده‌ها وعده برای تولید واکسن داخلی داده شد، از برکت تا نورا و فخرا، با بودجه‌های میلیاردی. واکسنی که نه تنها به وقت تولید نشد، که نتوانست اعتماد عمومی مردم را هم جلب کند.
نقش دولت که والا خیلی دولت تعلل کرد تزن واکسن، بعد این میتونه زودتر از این واکسن را بزنه. حالا میگن که ما سکون واکسن برکت یا کووید 19 تولید کنیم مردم بزنیم، الان هم که میگن که واکسنش باید یارو جهانی هنوز تایید نشده بود که باید تاییدش بگیره. خب ببینیم واکسنی که تایید نشده برای چیشون ملت زدیم؟ خیلی هم میگن که اصلا واکسن مردن، واکسن برکتی که زدن مردن، الان اینا میگن فایزر به درد نمیخوره یا واکسن روسی به درد نمیخوره چینی به درد. مردم ها مشتاق این واکسن رو بزنن، واکسن ایرانی قبول ندارن. حتی من شنیدم که پرستاری دکتری اومدن گفتن که ما به خانواده خودمون برکت نمیزنیم.
تضاد سیاست ها، نادیده گرفتن منافع عمومی، بی توجهی سیاست گذاران، شکاف های طبقاتی و ده ها مورد دیگر دست به دست هم داده که طی چند دهه اعتماد عمومی در ایران رو به نزول بگذارد. اما مقام های جمهوری اسلامی همواره از اعتماد عمومی مردم به حکومت می گویند.
علت این که ما تونستیم 42 سال در برابر فشارها ایستادگی کنیم، علت این که تونستیم در این 3 سال اخیر در برابر این فشار بی‌نظیر اقتصادی ایستادگی بکنیم، اعتماد ملت ما بوده.
نگاه مردم اما چیز دیگری است.
مردم که در بدترین وضعیت دارن زندگی میکنن، حالا مسئولین رو نمیدونن.
کرونا مزید بر علت شد تا بسیاری را به این باور برساند که در این حکومت خواستی برای کمک به آنها وجود ندارد.
من دولت فعلا که نقشی نمیبینم. چیکار مثلا چه نقشی میخواد داشته باشه؟ نقش باید از نظر اقتصادی لااقل بقیه رو تامین کنه، حداقل هاشونو تامین کنه که تا بتونن مردم به زندگی نسبی. یا همون الان شما توی مغازه ای رو میخواد ببندی، تو اون مغازه 4 نفر کار میکنن، همسط به اون 4 نفر هر کدومشون 2 نفر 3 نفر تو خونه خانواده شونه. یعنی شما یه مغازه رو ببندی تعطیلش کنی، 20 نفر 25 نفر از کار بیکار میشن. باید به فکر اینا باشه، حداقل هاشون رو کس بهشون بده. حالا نقش دولت که ما خیلی کمرنگ میبینیم، یا اصلا نمیبینیم دیگه.
مردمی ناامید که نه به دولت اعتماد دارند نه به روزگار.
مرگ یه ذره طبیعی تر شد برای انسان ها. روز به روز ما داریم میبینیم افرادی رو که هر روز ما میدیدیم دارن از پیش ما میرن. اینجوری آره، دلیلش این میشه دیگه، مرگ خیلی ساده تر میشه، مردم دیگه ترسشون از مرگ کمتر میشه. یا مثلا طبیعی میشه که از هر خانواده 2 نفر 1 نفر برن، برادم طبیعی میشه.
مردمی که از مرگ نمی ترسند و هر روز در بی‌اعتمادی به آینده بین بودن و نبودند سکه شانس می اندازند.
مرگ که ترس نداره، یه دفعه مریض میشه میبینی تمام شد دیگه، قدم زجر نمی کشی که مردی تمام. کرونا که ترس نداره.
از کرونا که نمیده، از بیپولی می ترسن.
گشنه مخوابیم، چه کرونا میبینی چه گشنگی.
رویا ملکی، رادیو فردا.
به رغم خبرهای یک سال گذشته در مورد تنگتر شدن روابط تجاری میان ایران و چین، محافل اقتصادی در تهران میگویند که پکن در مناسبات خود با جمهوری اسلامی شور و شوق زیادی از خود نشان نمیدهد و حتی خرید نفت از ایران به گفته این محافل به شکل قابل ملاحظه کاهش یافته. برای گفتگو فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس همراه ماست. آقای خاوند، روابط اقتصادی ایران و چین در چه سطحی است و اصولا جمهوری اسلامی چه جایگاهی داره در دیپلماسی اقتصادی این کشور؟
شما پاسخ این پرسش رو در گزارشی پیدا میکنید که به تازگی از طرف مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شده زیر عنوان ایران و چین آینده دیپلماسی اقتصادی. محتوای این گزارش نشون میده که سر و صداهای اخیر در مورد به اصطلاح قرارداد ایران و چین تا اندازه زیادی اغراق‌آمیز بوده و در شرایط فعلی با توجه به تحریم‌هایی که بر ایران سنگینی می‌کنه، جمهوری اسلامی جایگاه حاشیه‌ای داره در دیپلماسی اقتصادی پکن. در واقع غرب آسیا، یعنی منطقه‌ای که ایران در اون قرار داره، در اولویت چهارم تجارت خارجی چین است، بعد از آمریکای شمالی، اروپای غربی و منطقه آسیایی اقیانوس آرام. و تازه در غرب آسیا هم ایران اولویت اصلی چین نیست. بلوک تجاری شورای همکاری خلیج فارس نقش اول رو داره. ترکیه بازرگانی خارجیش رو با چین به شدت گسترش میده. حجم کل بازرگانی خارجی چین با ایران فقط 14 میلیارد دلار هست، حدود 0.28% از مجموع تجارت خارجی چین. در زمینه نفت هم ایران که پیش از این یکی از مهمترین تأمین کننده های نیاز نفتی چین بود تبدیل شده به یکی از تأمین کننده های دست چندم.
در رابطه با همین نفت های خاونده است، استندارکاران بازرگانی خارج ایران در مورد رقم واقعی صادرات نفت ایران به چین اختلاف نظر دارن. اصولا ایران چقدر نفت به چین صادر میکنه و میفروشه؟
در هفته های اخیر آماری منتشر شد از طرف گمرک چین و همینطور بعضی از منابع ایرانی در مورد سقوط شدید صادرات نفتی ایران به چین و حتی گفته شد که ایران در هفت ماه اول سال 2021 میلادی تنها 220 هزار بشکه نفت به چین فروخته، معادل 11 میلیون دلار، که البته این آمار با تکذیب بعضی از دستاندرکاران جمهوری اسلامی تجارت خارجی ایران و چین روبرو شد. باید گفت که با توجه به تحریم و دور زدن تحریم، تعیین دقیق رقم صادرات نفتی ایران به چین آسان نیست. با این حال دولت چین به تازگی به نام مبارزه با فساد جلوی فعالیت بعضی شرکت‌های خصوصی چینی رو که در خرید نفت از ایران و دور زدن تحریم‌ها فعال بودند گرفته و احتمالاً همین رویداد تأثیر گذاشته بر صادرات نفتی جمهوری اسلامی به چین. در واقع چین نه تنها خرید نفت از ایران رو کاهش داده، بلکه از سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران هم خودداری میکنه.
و دست آخر اینکه چرا پکن در روابط تجاریش با جمهوری اسلامی دست به عصا عمل میکنه؟
چین در روابط اقتصادی با ایران به سختی محتاط است، هم به دلیل تحریم‌های آمریکا و هم به این دلیل که نمیخواد روابط گسترده اقتصادیش با سایر بازیگران غرب آسیا دچار مشکل بشه، مثل عربستان سعودی، امارات و یا اسرائیل. به همین دلیل خیلی احتیاط میکنه.
بسیار سپاسگزارم فریدون خاوند از همراهیتون.
منم ازتون تشکر میکنم.
با انتصاب سعید محمد به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد ایران، تصویر روشن‌تری از مدیریت اقتصادی در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی به دست آمده. حضور آقای محمد که فرمانده پیشین قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران است، در این سمت میتواند حضور اقتصادی سپاه پاسداران را در استراتژیک ترین نقاط اقتصادی ایران پررنگ‌تر کند. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
آقای محمد
خود را تجسم توصیف آیت الله خامنه ای از ترکیب جوان و مؤمن و انقلابی پنداشته و سودای ریاست جمهوری داشت، اما شورای نگهبان صلاحیتش را تایید نکرد تا به صف حامیان کاندیدای منتخب رهبر جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی بپیوندد. سعید محمد 53 ساله با درجه سرتیپ دومی از سپاه پاسداران و فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا است. پس از انتخابات و با اتکا به همین سابقه در خاتم الانبیا امید به وزارت راه و شهرسازی داشت. وزارتخانه‌ای که البته به یکی دیگر از فرماندهان سابق سپاه رستم قاسمی رسید. حالا اما خود را بر مسند دولتی کوچک می‌بیند. سعید محمد در حالی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی می شود که عملکرد این مناطق همواره مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی بوده است.
عملا مناطق آزاد یک دولت کوچکی در دل دولت بزرگتری هستند. باید در نظر داشته باشیم که در مناطق آزاد کلیه اختیارات قانونی وزرا و رئیس جمهور به مدیر عامل و هیئت مدیره مناطق آزاد و مدیران منصوب در واقع این افراد واگذار میشه و طبیعتاً دبیر شورای عالی مناطق آزاد از اختیارات ویژه‌ای برخوردار است. این عنوان حیات خلوت دولت‌ها که برای مناطق آزاد در نظر گرفته شده به دلیل همین اختیارات بی اندازه و نظام نامشخص و مبهم نظارتی بر این ساختار است.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی در حکم انتصاب سعید محمد از او خواسته به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد برای تحقق راهبردهای مانند ایجاد ظرفیت دور زدن تحریم‌ها و رصد دقیق عملکرد مناطق در گسترش صادرات اقدام کند. این در حالی است که آقای محمد در زمان فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا سعی کرده بود از طریق تنظیم قراردادهایی با سازمان مناطق آزاد بخشی از گردش ثروت در این مناطق را در اختیار بگیرد.
در اون قرارداد قرار بود در ازای انجام پروژه‌های عمرانی، پروژه‌هایی که اعتباراتشون دولتی بود، زمین‌های تجاری مناطق آزاد تهاتر بشه با قرارگاه خاتم. خب این قرارداد خیلی روش تبلیغات انجام شد، شروع کار در منطقه آزاد اروند بود و مشخصا انتقادات خیلی زیادی رو هم به دنبال داشت و در این قرارداد به صورت یک جانبه عملا مناطق آزاد متضرر اصلی بودند.
مناطق آزاد تجاری ایران اگرچه با هدف کمک به توسعه کشور از طریق تسریع در فرایند صادرات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری تشکیل شدند، در عمل به درگاه‌های اصلی واردات بی‌رویه کالا، ایجاد رانت، اختلاس و قاچاق بدل شدند.
با توجه به اینکه گفته میشد مناطق آزاد گلوگاه واردات غیرقانونی و قاچاق در کشور بودند و یکی از جریان‌های قدرتمند قاچاق سازمان یافته در مبادی مرزی ایران نهادهای امنیتی به خصوص سپاه پاسداران هست، خب طبیعتاً حضور آقای سعید محمد کار رو برای این جریان‌ها تسهیل خواهد کرد.
به این ترتیب به نظر می رسد با حضور این فرمانده سپاه پاسداران در مسند دبیر شورای عالی مناطق آزاد، سنگرهای اقتصادی سپاه پاسداران در مهمترین پایانه‌های اقتصادی ایران مستحکم‌تر شود. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
چراغ نخواستیم، زیر سازی نخواستیم، جوی جدول نخواستیم. آب مایه حیاته، بدون آب میتونی چی مایه روز تحمل کنید؟
شکاف در صحنه سیاسی تونس به خیابان‌ها کشیده شد. هزاران نفر از مخالفان دولت این کشور در اعتراض به آنچه تلاش رئیس جمهوری برای قبضه قدرت خواندند به خیابان‌ها آمدند. قیس سعید رئیس جمهوری تونس در هفته جاری بخش بزرگی از قانون اساسی را به حال تعلیق درآورد و خود را برای 2 ماه تنها مرجع قدرت کشور عنوان کرد. در مقابل آقای سعید و هوادارانش میگویند که نخست وزیر و اعضای پارلمان کشور را به لبه پرتگاه نزدیک کردند. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
زورآزمایی خیابانی در تونس. مخالفان رئیس جمهوری که به اقدامات اخیرش در دست گرفتن بسیاری اختیارات معترض هستند و او را به کودتا متهم می کنند.
مهمترین خواسته از سرگیری اجرای قانون اساسی و فعالیت پارلمانه. در جهان کشوری بدون قانون اساسی وجود نداره. هیچ کشور دیگه توی دنیا نیست که یک نفر همه قدرت رو احتکار کنه. حتی بن علی دیکتاتور هم چنین کاری نکرد. این خیلی عجیبه.
و در مقابل هواداران رئیس جمهوری که مدافع او و اقداماتش هستند.
به خدا حرفاشون دروغ بود همش، فقط به خاطر اینکه حاکم باشن. اما وضعیت بیکاری و اقتصاد بدتر شده. من خودم به حزب النهضه رأی داده بودم. این 10 سال چی کار کردن؟ فقط برای منافع خودشون کار کردن.
تحولات سریع و جنجالی تونس از روز 3 مرداد شروع شد با تشدید تنش‌های سیاسی. قیس سعید رئیس جمهوری دستور تعلیق فعالیت پارلمان تونس را صادر کرد، پارلمانی که در آن حزب اسلامگرای النهضه اکثریت را در دست دارد. همچنین اجرای قانون اساسی را به حال تعلیق درآورد. در آن اقدامات که با ابراز نگرانی اتحادیه اروپا مواجه شد، بسیاری احزاب و گروه‌ها از جمله اتحادیه کار تونس، قوی‌ترین تشکل صنفی کشور که بیش از 1 میلیون عضو دارد، از رئیس جمهوری حمایت کردند. اما ادامه اقداماتش نگرانی احزاب و گروه‌ها، حتی حامیانش را برانگیخت. قیس سعید هفته گذشته اختیارات قوای مجریه و مقننه را در دست گرفت و هیئتی برای بازنگری قانون اساسی تأسیس کرد. این اقدامات نگرانی احزاب از جمله احزاب حامیش همچون حزب جریان دموکراتیک را به دنبال داشت.
به نظر من رئیس جمهوری الان تصمیم به نقض قانون اساسی و اراده مردم گرفته، چون این قانون اساسی را منتخبان مردم در مجلس مؤسسان در سال 2014 تصویب کردند. پس به نظر ما اقدامات رئیس جمهوری نقض مشروعیت و کودتا علیه قانون اساسی است.
اکنون این احتمال وجود دارد که احزاب و گروه ها که نگران از دست رفتن نفوذشان هستند با وجود اختلاف نظرها با یکدیگر علیه رئیس جمهوری متحد شوند، اما برخی مردم حامی قیس سعید هستند و اقدامات او را مقابله با نخبه‌ای می‌دانند که طی سالهای اخیر قدرت را در کشور در دست گرفته و به سود خود بهره بردند.
حسب رأي أنا قرارات البارحة الذي اتخذها سيد
به نظرم تصمیم های رئیس جمهوری مطلوبه، اما اقدامات کند هست. این تردید برای چیه؟ آقای رئیس جمهوری از چه خجالت میکشی؟
ای سعید میگوید قصد دارد کشور را از طبقه ای فاسد نجات دهد. تنش‌ها در کشوری که انقلاب های موسوم به بهار عربی از آن آغاز شد و این نگرانی وجود دارد که دستاوردهای تونسی ها در محقق کردن دموکراسی از بین برود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب، روز گذشته تیم ملی فوتسال ایران برابر قزاقستان شکست خورد و نتوانست به جمع 4 تیم پایانی جام جهانی فوتسال راه پیدا کند. مهدی رستم‌پور نگاهی کرده به بازی روز گذشته.
تیم ملی فوتسال ایران در جام جهانی به میزبانی لیتوانی با قبول شکست مقابل قزاقستان از راهیابی به نیمه نهایی باز موند. این نتیجه در حالی رقم خورد که ایران 2 گل زده بود، نیمه اول برده بود، اما در نیمه دوم قزاقستانی ها تونستن 3 گل بزنن و بازی رو ببرن. به طرز عجیبی این اتفاق پیش از مسابقه ایران برای اسپانیا هم تکرار شد. اونا هم در برابر پرتغال 2-0 جلو افتادن، اما پرتغالی ها تونستند در نهایت بازی رو در وقت اضافه با نتیجه 4-2 ببرن. به این ترتیب در نیمه نهایی پرتغال در برابر تیم شگفتی ساز قزاقستان قرار میگیره و از اون سمت جدول هم قدرت های فوتبال و فوتسال آمریکای جنوبی یعنی برزیل و آرژانتین در برابر هم قرار میگیرن. ایران در حالی بازی برده رو واگذار کرد که در مرحله 1/8 همین اتفاق داشت مقابل ازبکستان هم تکرار میشد که اونجا دیگه ازبکستان وقت کم آورد و بازی به پایان رسید. به هر حال ضعف دروازه‌بان هم روی گل‌هایی که ایران در برابر قزاقستان خورد بی تأثیر نبود. اما به این ترتیب تیم ایران از دور رقابت‌ها کنار رفت، در حالی که نمیشه نادیده گرفت بازی بسیار خوب مسلمه اولاد قباد در برابر قزاقستان که گل اولو خودش ساخت و خودش به ثمر رسوند. در بازی‌های قبلی هم بسیار خوب ظاهر شده بود، ولی به هر حال این تیم نتونست نتیجه لازم رو بگیره، در حالی که در دوره قبلی مسابقات روی سکوی سوم قرار گرفته بود و جام برای تیم ملی فوتسال ایران در لیتوانی به پایان رسید.
تومار باستانی فلورانس در اورشلیم اسرائیل به نمایش گذاشته می شود. این تومار یک سفرنامه مصور قرون وسطایی است که تصاویر آن شامل نقاط دیدنی و مکانهای مقدسی است که یک یهودی مصری در طول زیارت خود در قرن 14 میلادی دیده است. گزارشی ببینیم در این مورد.
برای اولین بار یک تومار منحصر به فرد متعلق به قرون وسطا در موزه اسرائیل در اورشلیم به نمایش در می آید. این تومار از کتابخانه مرکزی ملی فلورانس در ایتالیا به امانت گرفته شده و به دلیل نگهداری در این شهر به نام تومار فلورانس شناخته می شود. این تومار 11 متر طول دارد و یک سفرنامه مصور است که زیارت یک مصری یهودی از سرزمین اسرائیل را در قرن 14 میلادی به تصویر می‌کشد. این سفرنامه به زبان عبری نوشته شده و با 130 تصویر مکانهای مذهبی را مستند می کند. به گفته موزه اسرائیل، این تومار دومین سند قدیمی موجود است که چندین تصویر مفصلی از سرزمین اسرائیل ارائه می دهد.
همه سفرنامه هایی که امروز می شناسیم سفرنامه های مکتوب هستند. این تنها سفرنامه نقاشی شده ایه که ما بین سفرنامه های مسیحی، مسلمان و یهودی میشناسیم. بنابراین این یک نسخه خطی منحصر به فرد و خیلی ویژه هست. تا اونجا که من میدونم تنها سفرنامه ایه که داستانش رو مصور بیان میکنه، یعنی از طریق زبان تصویری، نه نوشتاری.
در این سفرنامه نقاشی های مختلفی از مصر تا لبنان وجود دارد که تصویری از 7 قرن پیش منطقه ارائه می دهد. قسمت مرکزی تومار به طول حدود 2 متر مکان مقدس یهودیان یعنی کوه معبد را به تصویر می کشد که مسلمانان آن را حرم شریف می نامند. محل مسجد الاقصی و گنبد طلایی معروف نیست در آن مشخص شده است. گنبد طلایی بر فراز صخره‌ای ساخته شده که یهودیان و مسلمانان معتقدند ابراهیم آنجا آماده قربانی کردن پسرش اسحاق یا همان اسماعیل بود.
از دیدگاه تاریخی در این تومار شواهد قابل توجهی از نمای واقعی مکانهای مقدس و وقایع تاریخی وجود داره. همچنین از طریق تصاویر روی این سفرنامه میشه برای تحقیق در مورد برخی از سوالات مبهم درباره تاریخ سرزمین اسرائیل جوابهایی پیدا کرد.
این سفرنامه به نوعی یکی از اجداد کتاب‌های راهنمای سفر امروزی محسوب می‌شود. محققین موزه اسرائیل معتقدند گردآورنده این تومار در زمان خود یک نقاش بوده است. متخصصین کتابخانه ملی فلورانس از طریق تماس ویدیویی بر روند قرار دادن این تومار در ویترین شیشه موزه اسرائیل نظارت کردند. علاقه‌مندان می‌توانند تا اوایل سال بعدی میلادی از این سفرنامه دیدن کنند.
به تازگی گروهی از محققین یک مؤسسه گیاهشناسی با نظارت آکادمی علوم چین به گودالی در شهر منگزی در استان یونان چین اعزام شدند تا بذر دو گیاه نادر را جمع‌آوری کنند. به گفته دانشمندان بیش از 100 سال است که این دو گیاه از دید مردم پنهان بودند. به دلیل فعالیت‌های انسانی و تغییرات اقلیمی زیستگاه بسیاری از گونه‌های گیاهی از بین رفته است. گزارشی ببینیم در این مورد.
جستجوها برای کشف بذر گیاهان کمیاب در فروچاله‌های چین ادامه دارد. این گودال بزرگ یکی از فروچاله‌هایی است که در شهر منگزی در استان یوننان در جنوب چین قرار دارد. به تازگی گروهی از محققین مؤسسه گیاهشناسی کونمینگ با نظارت آکادمی علوم چین به این منطقه اعزام شدند تا بذر دو گیاه نادر را جمع‌آوری کنند. به گفته دانشمندان بیش از 100 سال از این دو گیاه از دین مردم پنهان بودند. گودال‌های زیادی در این شهر وجود دارد که اغلب در اعماق جنگل‌های انبوه پنهان شده و دسترسی به آنها دشوار است. شرایط توپوگرافی پیچیده منطقه و بارندگی‌های شدید چالش‌های زیادی را برای ادامه تحقیقات به وجود آورد و محققین را مجبور کرد از چند متخصص کمک بگیرند. آنها برای آشنایی با شرایط زمین ابتدا از یک گودال کوچکتر شروع کردند که در حدود 100 متر عمق و بیش از 70 متر قطر دارد.
ما باید اولین بذرها را همین پاییز جمع‌آوری کنیم. جشن میانه پاییز زمان جمع‌آوری بذرهاست. بعد از اینکه نمونه بذرها را جمع کردیم، باید چند بار دیگه به اینجا بیاییم تا در مورد دوره رشد گیاهان اطلاعات دقیق تری کسب کنیم. من امیدوارم بتونیم در این گودال به دستاوردهای جدیدی برسیم.
به دلیل فعالیت‌های انسانی و تغییرات اقلیمی، زیستگاه بسیاری از گونه‌های گیاهی از بین رفته است. به گفته دانشمندان هر لحظه گونه‌های مختلفی در زمین از بین می‌روند پیش از آنکه فرصتی برای شناخت آنها وجود داشته باشد. با این حال این گروه از محققین امیدوارند بتوانند نقش مهمی در نجات فوری این دو گونه کمیاب ایفا کنند.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه اعتماد گزارش داره با تیتر شروع چراغ خاموش فاز جدید حسب یارانها. به نوشته این روزنامه دولت ابراهیم رئیسی بعد از اظهارات مختلفی که مقام‌هاش داشتن، از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه که اعلام کرد که حدود 60 میلیارد دلار در سال یارانه پنهان پرداخت میکنه دولت، حالا عملا وارد فاز حذف یارانه ها شده. 850 هزار مشترک نوشته روزنامه در تابستان سال جاری در دو سه ماه اخیر به ویژه بعد از استقرار دولت ابراهیم رئیسی قرض‌های برقی دریافت کردن که چندین برابر پرداخت‌های ماهیانه عادی اونها بوده. این روزنامه نوشته که به این افراد گفته شده که برق بیش از حد مجاز مصرف کردن، باید چند برابر هزینه بپردازن. البته روزنامه اعتماد نوشته که حتی 25 میلیون مشترک هم که به گفته سخنگوی صنعت برق ایران میزان مصرف برقشون از حد تعیین شده پایین تر هم بوده، باز برای اونها هم 7% افزایش هزینه برق رو دولت اعمال کرده از طریق شرکت های برق. اشاره و تأکید این روزنامه اینه که به شکل چراغ خاموش دولت این کار رو داره پیش میبره و البته خود مقام های دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کردن که در ماه های آتی این حذف یارانه ها به یارانه نقدی هم خواهد رسید و شماری از خانوارها که یارانه نقدی دریافت میکنن از فهرست یارانه بیگیران حذف خواهند شد. اما موضوع حذف یارانه ها در شرایطی داره اتفاق میفته که به نوشته روزنامه کرمان امروز، معیشت کارگران در سبد فراموشی مسئولان قرار گرفته. این روزنامه به وضعیت کارگران کرمانی اشاره کرده، کارگرانی که در این استان بخشیشون هم در بخش معدن کار میکنن و نوشته که 4 یا حدود 5 میلیون تومان درآمد این کارگران هست، در حالی که تأمین یک زندگی معمولی و برابر با خط فقر 10 میلیون تومان هزینه ماهانه داره. این روزنامه نوشته که با این نرخ تورمی که ماه به ماه افزایش پیدا میکنه و موج گرانی کالاهای اساسی، مسئولان فراموش کردن وضعیت کارگران رو و روز به روز وضعیت کارگران و مزدبگیران دشوار و دشوارتر میشه. اما موضوع ایران از جیب نفت خرج میکنه تا همسایه ها نرنجن، این نقل قولی است از آقای فریدون برکشلی که ایشون رئیس پژوهشگاه نفت هست در وین و از چهره های ویژه یا در واقع یکی از متخصصان منحصر به فرد حوزه نفت هست. در ایران پیشتر فعالیت میکرد و حالا در مرکز مطالعات بین المللی انرژی وین هست. ایشون اشاره کرد که 28 میدان مشترک نفتی ایران داره با کشورهای همسایه و تا مدت‌ها مقام های جمهوری اسلامی ممنوع کرده بودند صحبت کردن درباره این میادین مشترک رو، چرا که نمیخواستن برخی از کشورهای همسایه برنجن. و از طرفی ایشون تاکید کرده که جمهوری اسلامی از درآمد نفتی و خود نفت ایران هزینه میکنه برای اینکه رضایت برخی از گروه‌ها و کشورها رو جلب بکنه، در حالی که اون دیپلماسی که این حکومت فعلی در پیش گرفته هیچ تأثیری در روند وضعیت نفت، گاز و انرژی ایران نداره و نمیتونه بهش کمک کنه به دلیل مسائل و مشکلات متفاوتی که این حوزه داره، از جمله نبود سرمایه گذاری و اینکه هیچ شرکتی حاضر نیست بیا در ایران سرمایه گذاری های کلان بکنه در حوزه نفت، گاز و انرژی.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. روز خوش.